در واقع ظرفیت های فعلی هم آنچه که ما داریم فعلا در نظام حقوقیمون از قانون اساسی بگیرید تا در واقع قوانین بعدی، به خصوص در واقع منشوری که بعدا عرض کردم تبدیل به قانون شده در سال 85، اینها درسه در واقع شناسایی و در واقع اینکه بخواد در جامعه مطرح بشه و حتی مورد مطالبه هم قرار بگیره ما دچار کاستی های فراوان هستیم. بحثی که اتفاقا این روزها مطرح هست و در واقع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ما به جد دنبالش هستیم، بحث آموزش هست. یعنی ما باید به یک در واقع در وهله اول آموزشی برسیم که اصلا زنان با حقوقشون آشنا بشن. این اتفاقا فقط نباید در چارچوب‌های آکادمیک بیفته و فقط در فضای دانشگاه‌ها تو قالب واحدهای درسی. امروزه در خیلی از کشورها بحث آموزش قانون اساسی و حقوق شهروندی رو حتی از رده‌های قبل از دبستان و از مهد‌های کودک و حتی پیش دبستانی‌ها شروع می‌کنند. این نکته خیلی مهمی هست. در واقع ما تو این عرصه داریم تو بحث آموزش فعالیت میکنیم و اینکه قرارم نیست همه کارها رو خودمون با همون نگاه در واقع حاکمیتی انجام بدیم. عرض کردم به نظرم زمانی ما میتونیم تو عرصه آموزش هم موفق باشیم که بتونیم اون در واقع از همکاری و همافزایی گروه های ذینفع و فعالین در واقع حالا حوزه های حقوق شهروندی و بعد حوزه های حقوق زنان هم استفاده کنیم. یک ارتباط دو سویه و متقابل باید باشه.
متاسفانه ما توی این حوزه فقدان تشکل داریم دیگه، یا خیلی از گروه هایی که وجود دارن به واسطه سیطره نگاه سیاسی خیلی وقتا به جای اینکه نگاه حقوقی وجود داشته باشه نگاه سیاسی به این موضوعات، کما اینکه تو رسانه ها با موضوع حقوق زنان به مسابقه یک موضوع غیر حقوقی نگاه میشه. الان کیا میشن ذینفعانی که دارن با مجموعه شما کار میکنن یا امیدوارید که با مجموعه شما کار کنن؟
بله، در وهله اول خب ما مخاطبمون دانشجویان هستن، خود دانشجویان، به خصوص در واقع دانشجویان خانومی که نه فقط از رشته حقوق، از رشته ها و گرایش های مختلف، در واقع ما در فراخوان هامون از اونها دعوت کردیم بیان ایده بدن به ما که آموزششون یک امر چند بعدیه. واقعا خودش امروز یک در واقع به عنوان یک رشته مجزا، یک مهارت و با همه در واقع اقتضاعات خاصی هست که ما بتونیم آموزش رو در واقع به یک سرمنزل مقصودی برسونیم. فقط منظورمون نیست که مثلا بیایم و در واقع عرض کردم با همون نگاهی که سنتی هست، مثلا وقتی میخوایم یک امری رو مثلا آموزش بدیم و تاکید بکنیم، میاریم اینو تو قالب سرفصل‌های در واقع دروس دانشگاهی میگنجونیم. حالا باز همون بحثو داریم که چقدر واقعا اینها در واقع به خوبی آموزش داده میشه، چقدر در واقع اینها آموزش ها به نحوی هست که کاربردی باشه. ما سعی کردیم نگاهمون برای آموزش قانون اساسی و حقوق شهروندی نگاه کاربردی باشه، که در واقع چون مستثنی ادبیات حقوقی ادبیات مغلقی هست، خود این رو ساده سازی روان کردن و بعد جوری مطرحش بکنیم که به واقع مخاطب واقعا براش جذاب باشه. و الان حقوق در واقع جزء گرایش هایی هست که این مسئله همیشه داره. برای همین خواستیم از به خصوص فعالین دانشجویی که بیان و در واقع در یک ارتباطی که حالا هست در به خصوص با معاونت قانون اساسی که ما داریم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اونها این ارتباط رو برقرار میکنن، رویدادهای مختلفی رو میگذارن، بعد از طریق در واقع اداره آموزششون با دستگاه های اجرایی در واقع اینها ارتباط برقرار میکنن، به خصوص آموزش و پرورش. در واقع البته این در مرحله ابتدایی هست، ولی این اتفاق انشالله قرار بیفته که سرفصل های در واقع تدوین بشه برای آموزش حقوق شهروندی و به خصوص آموزش قانون اساسی، که از مقاطع در واقع حتی پیش از دبستان با ادبیاتی که در واقع در فهم و درک در واقع کودکان سرزمین ما باشه و براشون جذابیت های بصری هم داشته باشه، حتی تصویر سازی هایی که تو این زمینه بعد اتفاق
حالا جالب بود دیشب یکی از همکاران ما در رادیو داشت با من صحبت میکرد، میگفت شما چطوری میرید قانون میخونید حقوق میخونید؟ من یه دو واحد تو دانشگاه گذروندم و واقعا اذیت شدم. ولی واقعیت اینه که ما ذهن عموم جامعهمون میبینیم که با مباحث حقوقی فاصله داره و متاسفانه توی این موضوع کمکاری کردیم. میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم این موضوع رو با هم ادامه میدیم.
منحصر به فرد. گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی منحصر به فرد.
شب شما بخیر. با برنامه منحصر به فرد مهمان شما هستیم و در اینجا در خدمت سرکار خانم دکتر غفاری حقوقدان هستیم. خانم غفاری، برگردیم به همون بحث حوزه زنان و اینکه وضعیت امروز و حوزه مطالبه زنان وضعیت عجیبیه دیگه. یعنی اینقدر موضوع زنان موضوع حادی شده که شاید خیلی از این حرفا به صورت منطقی هم شنیده نمیشه. الان بخواید خودتون یک ارزیابی واقع بینانه از فضای حوزه زنان داشته باشید، فضای حوزه زنان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه است الان ما نسبت به بقیه کشورها تو چه وضعیتی هستیم و اینکه دقیقا تو چه نقاطی به نظرتون باید ارتقا پیدا کنه حقوق زنان؟
در وهله اول باز من عرض اولم رو میخوام خدمتتون بگم، همون نظام مسائل حوزه زنان. خب نظام مسائل در واقع اول باید بیایم تو ابعاد مختلف حقوق زنان بررسی کنیم. خب زنان حقوق فردی دارند، حقوق در واقع اجتماعی دارند، حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و حقوق در واقع دیگه‌ای که هست. یکی از مواردی که در عرصه در واقع حقوق فردی و اجتماعی زنان قرار میگیره همون بحث در واقع منع خشونت هست. یه نکته‌ای که در واقع به نظرم واقعا نیاز هست که ما بهش یک توجه فوری بکنیم، لایحه‌ای هست که البته این لایحه هم اسامی مختلف داشت، واقعا انقدر که تغییر کرد، ولی ما در فضای دانشگاهی به عنوان لایحه منع خشونت میشناسیمش. فکر میکنم امسال سال 11 هست که در واقع از زمانی که کلید خورد این لایحه در واقع شروعه در مصادر و مراجع قانونی تا الان میگذره و هنوز در واقع ما میبینیم که من پیگیری میکردم در واقع ویرایش آخر هنوز در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی هست. خب این واقعا یک مطالبه جدی در واقع بوده از جانب بخشی از زنانی که در معرض این آسیب ها بودند و به واسطه فقدان قوانین موجود ما میبینیم که در واقع نقص هایی در این حوزه برای زنان اتفاق میفته. من به نظرم در واقع اگر بخوایم پس به دور از نگاه های در واقع آنچه که میگم فضای جنجال هست، فضای جنجال فضای نگاه واقع بینانه نیست، اگر بخوایم نظام مسائل رو پس یک بررسی بکنیم به زن به بنده حقیر، آنچه از در واقع قوانینی که هنوز به عرصه در واقع اجرایی نرسیده و حتی البته در بعد تقنینی هم با چالش های مواجه بوده، همین عرض کردم، همین لایحه‌ای که در واقع خب یه بار هم در واقع الان به طرح تبدیل شد، به هر حال به عنوان در واقع اون منع خشونتی که باید حتما ما سازوکارهای دقیق شفاف و با ضمانت اجرایی براش قائل باشیم.
حالا اگه بخوایم از نظر اولویت سنجی نگاه کنیم، الان به نظرتون این لایحه از اولویت‌های اول حوزه زنانه و اینکه آیا حالا غیر از این چه اولویت‌های دیگری به نظرتون باید در حوزه تقنین و حوزه اجرا پیگیری بشه؟
بله قطعا به نظرم این یکی از اولویت هاست. بله چون واقعا ما باید حالا درصد در واقع البته باید حتما نگاه دقیق آماری داشته باشیم، ولی بر اساس حالا در واقع اطلاعاتی که بنده دارم شاید خانم هایی که در واقع به این شکل در معرض خشونت شدید باشن تعدادشون به لحاظ آماری زیاد نباشه، ولی باید در نظر بگیریم همین تعداد هم باید از در واقع نهایت حمایت حاکمیت برخوردار باشن و به خصوص خیلی از قوانین جنبه بازدارندگیش برای ما مهمتر هست. ما برای در واقع موارد بعدی هم در واقع باید یک فکری بکنیم که مانع خشونت بشه. یه نکته دیگه که اتفاقا در دیداری که مقام معظم رهبری داشتند با خانوم ها من دیدم مورد تأکید سخنران های خانوم هست، در واقع حق تصدی زنان هست بر مناصب مدیریتی و حقی که در واقع زنان داشته باشند برای اینکه به خصوص در عرصه های مختلف، حالا چه در قوه مجریه چه در قوه مقننه و حتی در قوه قضاییه، بتونن در واقع در مسیر اهداف شغلی و اجتماعیشون بالندگی بهتری داشته باشن. یکی از مواردی که به نظرم چالش هایی هست که ما داریم، خب مقام معظم رهبری هم فرمودن در واقع باید فکری بشه برای در واقع مسئله. یعنی یکی از در واقع شاید مواردی که در نظام مسائل ما از حق تصدی زنان هست و در واقع درخواستی که اونها دارن به خصوص در مصادر اجرایی و مناسب مدیریتی. و یه نکته در واقع مهمتر ایجاد در واقع تسهیلاتی هست حالا برای زنان شاغل به صورت کلی. ببینید ما الان بحث در واقع حالا قانون افزایش جمعیت و بحث فرزند آوری، حالا قانون الان ما دقیقش رو ذهن ندارم ولی محتواش همین هست که در واقع ترویج میکنه سبک زندگی که در واقع منجر به افزایش جمعیت بشه. خب ما واقعا برای خانم های شاغلمون به واقع چه تسهیلاتی رو در عرصه عمل واقعا، حالا خیلی وقتا در قوانین در واقع مواردی هست ولی باز در اجرای شدن اینها با مسائلی مواجه هستن خانم ها، به خصوص خانم هایی که شامل در واقع قانونکار میشن و در بخش های خصوصی شاغل هستن. حقیقتا اینها خیلی از اینها، خب به هر حال ما در جامعه، من هم در واقع معلم دانشگاه هستم همونجوری ارتباط داریم و به هر حال در جامعه هممون هستیم و این زیست اجتماعی رو نشون میده که زنان واقعا دچار مسئله هستند. یعنی حمایت های قانونی ازشون اتفاق نمیفته. خیلی از زنان در واقع این نگرانی رو دارن.
اینو یکم شفاف میکنید که چه حمایت هایی باید بشه؟
حتما در واقع باید برای زنان امنیت شغلشون تضمین بشه. خیلی از خانم ها در واقع این بیم و نگرانی دارن با توجه به نوع قراردادهاشون، در واقع مثلا وقتی که میخوان از مرخصی زایمان استفاده بکنن شغلشون رو از دست بدن. یعنی این واقعا یک نگرانی خیلی جدیه. و ثانیا تسهیلاتی که مثلا برای کاهش ساعت کاره، در واقع همین بحث آلودگی های اخیر در واقع هوای تهران که بود، خیلی از خانم هایی که فرزندان خردسال داشتن و مهد های کودک بسته می شد واقعا با این چالش مواجه بودن که بعدن در واقع تدابیری شد که حالا مثلا برای اونها امکان دورکاری فراهم بشه. ولی واقعا باید اینو نگاه بکنیم، آیا همه دستگاه اجرایی در واقع خودشون رو ملزم میکنن به اینکه این تسهیلاتی که در واقع بعضن توی حالا قوانین مقررات و بخشنامه هست اجرا بشه؟ من فکر نمی کنم در واقع این بتونه به صورت کامل اجرا بشه و گلایه هایی که هست، دغدغه هایی که هست و برای خانم ها در این عرصه ها در واقع وجود داره، در حقیقت این نگرانی رو به ما هم منتقل میکنه که قوانین در واقع در حوزه اجرا با چالش های مواجه هستن. خانم های خانه‌دار،
یه سوال بپرسم ببخشید چون اینجا به نظرم مهمه که بین این تبعیض مثبتی که به نفع خانم ها در خیلی از حوزه ها صورت میگیره، حالا شاید تبعیض هم به این معنا نباشه چون بالاخره، یا حداقل تبعیض ناموجهی نباشه، خیلی از اینها مثل مرخصی های مربوط به زایمان یا کاهش ساعت های کاری، خب فکر میکنید از یه طرف ما میگیم که این حمایت ها باید صورت بگیره و از طرف دیگه به این هم توجه میکنیم که مسئولیت های زنان رو کاهش میدیم یا حضورشون رو به دلایل مختلف کم میکنیم چون ممکنه با شرایط زندگی سازگار نباشن. چگونه میشه بین اینها یک ارتباطی برقرار کرد که مثلا کسی که میگه من دارم اینجا یک نفر رو استخدام کردم اما این فرد نمیتونه ساعتهای بیشتری رو بمونه، بالاخره حتی مثلا آقایون ممکنه بتونن اضافه کار وایسن ولی خانم ها نمیتونن، خب این ممکنه با اقتضاعات شغلی هم سازگاری نداشته باشه. کسی برای این موضوع و برای ایجاد یک تعادل بین این دو فکر کرده به نظرتون؟ چون من حس میکنم ما از یک طرف میخوایم این تبعیض رو به نفع خانم ها داشته باشیم. قبلا اینطور بود که خانم ها به واسطه حقوق کمتری که دریافت میکردن و سختی کار بیشتری که ممکن بود متحمل بشن، برای کارفرمایان جذابیت بیشتری داشت که اونها رو استخدام کنن. اما از به مرور این حمایت ها به این سمت رفت که کارفرما خب میگه اگر قرار باشه که من همون حقوق رو بدم اما دریافتی کمتری داشته باشم، خب ترجیح میده که با خانم ها همکاری نکنه.
بله اتفاقا این نکته‌ای که فرمودید از اون نکاتی هست که خیلی بحث جدی هست برای اینکه ما وقتی از حقوق خانم ها صحبت میکنیم خیلی وقتا همین تبعیضای مثبتی که فرمودید اصلا عملا منجر به این میشه که کارفرماها تمایل کمتری دارن که خانم ها رو استخدام بکنن. یعنی این دغدغه رو دارن که خب اینها در واقع اگر بخوان از مرخصی های قانونی و تسهیلات استفاده بکنن در واقع اینها کارفرماها به نحوی مقبول میشن. به نظر بنده ایجاد این موازنه در واقع کار حاکمیت هست، چون ببینید این از مواردی که تو بخش خصوصی که مفهوم سود رو میشناسه، عملا شما در واقع، حالا البته ما همه جا باید توصیه به مکارم اخلاقی و توصیه های اخلاقی و این در واقع اینکه به هر حال شهروندان مسئول داشته باشیم، این رو اونو نفی نمی کنم، ولی این واقعیتی هست که به هر حال در واقع در عرصه به خصوص حالا حقوق خصوصی اگر بخوایم صحبت بکنیم و در واقع کارفرمایان، به نفع اونها دنبال سود هستند. از اون طرف ما تبعیض‌های مثبت رو در واقع داریم که واقعا موجه هم هستن، همه جای دنیا هم برای خانم ها در عرصه در واقع اشتغال، حتی همه جای دنیا که به این شکل و سیاق قطعا اجرا نمیشه، این به تعبیر حقوقی ها یک تعمیم ناروایی هست، باید نگاه بکنیم هر کشوری بنا به اقتضاعاتش، ولی میخوام بگم این یک ترم بین المللی هست، یعنی امری نیست که خاص کشور ما باشه و برای خانم ها باید تحصیلاتی در نظر گرفته بشه. این موازنه رو به نظرم حاکمیت باید ورود بکنه، به نحوی که تسهیلاتی رو برای کارفرماهای فراهم بکنه، مثلا معافیت های مالیاتی، مثلا فرض بفرمایید، حالا این حوزه تخصصی من نیست در واقع بحث حوزه اشتغال، ولی آنچه که در واقع تبعیض مثبت رو، تبعیض به نفع زنان رو میتونه در واقع اجرایش بکنه، حتما در واقع موازنه‌ای هست که در این مسیر حاکمیت باید در واقع اجرا بکنه. اگر غیر از این باشه، به واقع شاید حتی ترویج این قبیل حقوق زن و در واقع حقوق مرتبط با حقوق شغلیشون، حتی امکان استخدام اینها رو هم در واقع محدودتر بکنه. اینم در نظر بگیریم، ورودی‌های دانشگاه عمدتاً خانم هستن. این یک واقعیت عینی هست، خانم هایی که در واقع فضای دانشگاهی وارد میشن، تحصیل میکنن، حتما باید اشتغال مناسبی هم داشته باشن. همینجا این نکته رو عرض بکنم، ما یکی از مسائلمون که به نظرم حالا غیر از مسئله حقوقی واقعا بود فرهنگیش قوی تر هست، نگاه منفی هست که در جامعه نسبت به در واقع شغل خانه‌داری وجود داره. ببینید ما اگر در واقع از اون طرف بیایم برای خانم‌های خانه‌دار، اولا منزلت اجتماعی رو برای اینها در نظر بگیریم، خود این مسئله خیلی مهمه. خیلی از خانم‌ها اصلا در واقع حالا بجز یه عده‌ای که واقعا نیاز مالی دارن، به خصوص تو این شرایط اقتصادی که به هر حال هممون درک می‌کنیم و می‌دونیم فضا در واقع مناسب نیست، ولی واقعا برخی از خانم‌ها در واقع که این دغدغه رو ندارن، برای منزلت اجتماعی می‌خوان یک شغلی رو داشته باشن. یکی این نکته به لحاظ فرهنگی، و بعد در واقع تسهیلاتی که ما باید برای خانم‌های خانه‌دار قائل باشیم در قالب بیمه ها، در قالب در واقع اینکه براشون در محیط خانه بتونیم یک حقوقی رو در نظر بگیریم، به نحوی که اونها این احساس رو نداشته باشن که در واقع منزلت اجتماعی کمتری از زنان شاغل دارن، و بعد حقوقشون هم در واقع حقوق اگر در فضای خانه فضای مناسبی نباشه، اون روابط رأفت و در واقع احترامی که بین زوجین هست رعایت نشه، این دغدغه براشون هست که در واقع به نحوی امکاناتی که خانم های شاغل دارن اون ازش برخوردار نیستن. موازنه که عرض کردم با همه این چارچوب ها هست.
تورنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. دلشدگانی ما بر سر کوی حبیب، باک نداریم ما یک سر مو از رقیب. درد دل عاشقان به نشود از دوا، درد سر ما مده بیش از این ای طبیب. حال دلتون چطوره؟ به تورنج ما خیلی خوش اومده.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من انقدر عاشق توام قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم. چه خوبه اومدی یا پیدا شدی تو راه قلبم. دنیامو دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیامو دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیامو دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم. دیگه بهتر از این نمیشه حال و احوالم.
این رنگ حنا نیست که داری به کف دست، از خون دل ماست که دست تو خضاب است. شبها ز غم نرگس بیمار تو تا صبح، بیمارم و بیدارم و چشم تو به خواب است.
فکر عاقل کردنم هرگز نباد، من از این دیوانگی سر می روم. آن چه می بینم به غیر از عشق نیست، شک نکن دیوانه تر می شود. بی جهت نیست این همه زیبایم، کسی بیند تو را مجنون شود. دور تو میچرخم و آرایشت کل جاب طبیعت میشود. دیوانه
۸۸۱ رو بسپارین به یه جای دنج ذهنتون که حالا حالا کار داریم باهاش. برامون پیامک بزنید و اشعار عاشقانه خودتون رو بفرستین که بی شما نغمه ها سکوتی بیش نیست. مثل خانم آذین سماوات از یزد که برامون اینطور نوشتن: تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت همانندش را.
وقتی دلم گرفته از حال و هوای زندگی، میام کنارت میشینم تا حرف تازه ای بگی. روشونه هات سر میذارم تا یک کم آروم بگیرم. تموم قصه هام و من برات میگم به سادگی. وقتی سراغ من میای، صدای پا تو دوست دارم، تو این همه سر و صدا زمزمه ها تو دوست دارم. آروم بیا قدم بذار تو صفحه های دفترم، ترانه شو ترانه شو، ترانه ها تو دوست دارم. آروم بیا قدم بذار تو صفحه های دفترم، ترانه شو ترانه شو، ترانه ها تو دوست دارم، ترانه ها تو دوست دارم، ترانه ها تو دوست دارم، ترانه ها تو دوست دارم.
باشد به سرم هوای دلبر، جان چیست کنم فدای دلبر. از چشم عزیزتر ندارم، در چشم من است جای دلبر. در میکده عشق ننوشید قدح، بیشک از دایره اهل صفا بیرون شد. اما در عاشقانه امروز میزبان اشعار ترکی شیرازی بودیم. تا فردا، روزیتون عشق و خدا نگهدار.
قصه ناتمام من به لب رسیده جان من، تلخ چرا بنوشم از شیرینی دهان من، سختی امتحان من لکنت بی امان من، امان بده دمی مرا دلبر خوش زبان من.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.